ساعت 7 صبح جمعه 26 شهریور ماه 1395 خورشیدی است. من سپیده بهخام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است.
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو با نگاهی به عناوین خبرها آغاز می‌کنیم.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید زمان برای انتقال کمک‌ها به غیر نظامیان در حال از دست رفتن است.
دبیر کل سازمان ملل از گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره شهرک‌سازی‌ها به شدت انتقاد کرد.
و نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ونزوئلا آغاز به کار کرد.
فرستاده ویژه سازمان ملل میگوید انتقال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق درگیری در سوریه با مشکل روبرو شده است. استفان دیمیستورا، فرستاده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، دیروز با استقبال از اینکه آتش‌بس به گفته او تا حد زیادی مراعات شده، گفت کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه هنوز مجوزهای لازم برای ورود به مناطق آسیب دیده را نیافتند و به گفته او زمان در حال از دست رفتن است. در خبری دیگر، یک ژنرال ارتش روسیه با اعلام اینکه گروه‌های شورشی تاکنون 45 بار آتش‌بس را نقض کرده‌اند، گفت آمریکا هنوز محل گروه‌های تحت حمایتش در سوریه را به مسکو اطلاع نداده است. از سوی دیگر، پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت پنتاگون نمیتواند گزارش‌ها در مورد عقب نشینی ارتش سوریه از جاده کاستلو را تایید کند. جاده کاستلو اصلی‌ترین مسیر کامیون‌ها برای ورود به شهر حلب است.
دبیر کل سازمان ملل گفته های اخیر نخست وزیر اسرائیل را که مخالفت با شهرک سازی ها را با پاکسازی نژادی مقایسه کرده بود به باد انتقاد گرفت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل سخنرانی دیروزش در نشست شورای امنیت را با اشاره به گفته های اخیر بنیامین نتانیاهو آغاز کرد.
این سخنان غیر قابل قبول و مایه خشم است. کاملا صریح بگویم، شهرکسازی ها مطابق مقررات بین المللی غیر قانونی هستند. اشغال، خفقان و ظلم باید پایان یابد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در ویدیویی که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد، گفته بود فلسطینی ها در صددند کشوری آری از یهودیان بنا کنند و این پاکسازی نژادی است. کرانه باختری رود اردن جمعیتی حدود 2,700,000 نفر دارد و اسرائیل تا کنون بیش از 370,000 شهرک نشین را در این مناطق مستقر کرده است. بیشتر کشورهای جهان این شهرکسازی ها را غیرقانونی خواندند.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دیروز در جزیره‌ای در ونزوئلا آغاز به کار کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که در 4 سال گذشته ریاست دوره این جنبش را بر عهده داشته، نخستین سخنران این نشست بود. آقای ظریف در سخنان خود مداخله در امور داخلی کشورها، اشغال و افراط‌گرایی را سه عامل تهدیداتی بی‌سابقه علیه صلح و امنیت جهانی دانست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، قرار است امروز راهی ونزوئلا شود تا ریاست دوره این جنبش را به نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود، تحویل دهد. جنبش عدم تعهد که در سال 1961 میلادی و در اوج جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد، در 2 دهه گذشته نقشی کمرنگ داشته است.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید ممکن است پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برجام روزهای سختری را تجربه کند. آقای صالحی روز پنجشنبه در سخنرانیش در شورای روابط خارجی در لندن با تاکید بر اینکه ایران تا امروز به تعهدات برجام پایبند بوده، گفت این احتمال را رد نمی‌کند که شاید دولت جدید آمریکا برای اجرای برجام مخاطراتی ایجاد کند. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده، اما رقیب او هیلاری کلینتون حمایت خود را از این توافق اعلام کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی یک روز پیشتر در بروکسل با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا و همچنین فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، دیدار و گفتگو کرده بود.
سری میزنیم به اوکراین. فرانک والتر اشتامایر و ژان مارک رو، وزیران خارجه آلمان و فرانسه، دیروز از شرق اوکراین بازدید کردند. سفر این دو مقام اروپایی به منطقه‌ای در نزدیکی دونیتسک ساعتی پس از آن انجام شد که دولت اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه با برقراری آتش‌بس جدید موافقت کردند. وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت آتش‌بس فرصتی فراهم آورده تا به مسائل بسیار مهم پرداخته شود و تلاش‌ها برای احیای موافقتنامه مینسک ادامه یابد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی وزارت دفاع اوکراین روز پنجشنبه طی چند ساعتی که از اجرای آتش‌بس می‌گذشت شورشیان 6 بار آن را نقض کردند اما آتش‌بس به طور عمومی رعایت شد. مقام‌های اوکراین شمار قربانیان خشونت‌های 2.5 سال گذشته در شرق این کشور را بیش از 9600 نفر ذکر کردند.
در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون 3 روز پس از استراحتی که پزشک مخصوص او تجویز کرده بود، روز پنجشنبه فعالیت‌های خود را از سر گرفت. این روزها مسئله تندرستی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا سایر موضوعها را تحت شعاع قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روز پنجشنبه اردوی انتخاباتی خانم کلینتون همزمان با بازگشت او به کارزار انتخاباتی گزارش مشروحی از وضعیت جسمانی این مدعی ورود به کاخ سفید را انتشار داد و اعلام کرد که به زودی جزئیات بیشتری از پیشینه بیماری های خانم کلینتون را به این گزارش اضافه خواهد کرد. این روزها مسئله تندرستی کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا سایر موضوعها را در مبارزات انتخاباتی تحت شعاع قرار داده. در مقابل رقیب دموکرات دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه روز پنجشنبه تنها به ارائه گزارش کوتاه پزشکی یک صفحه‌ای اکتفا کرد. گزارش پزشکی دونالد ترامپ که در جریان یک شو تلویزیونی با حضور دکتر آز پزشک ترک تباری که یک شومن تلویزیونی هم محسوب می شود ارائه شد. این گزارش می گوید که کاندیدای جمهوری خواه نیویورکی با 1.90 متر قد 107 کیلو وزن دارد، به کلسترول بد، چربی اسیدی، فشار خون و قند خون مبتلا است. هیلاری کلینتون بامداد پنجشنبه در گفتگو با یک رسانه آنلاین ویژه سیاه‌پوستان آمریکا در نیویورک حال خود را بسیار رضایت بخش توصیف کرد و گفت که رقیبش با پرسش‌های فراوانی روبرو خواهد بود.
دونالد ترامپ باید به پرسش‌های زیادی پاسخ دهد، از جمله به دلیل دخالت روسیه در روند انتخابات آمریکا که گویی دست در دست مقام‌های کرملین و نزدیکی بسیاری با ولادیمیر پوتین دارد. من همچنان زنگ خطر نفوذ و دخالت روسیه را به صدا در خواهم آورد و خواهم پرسید که شریکان تجاری ترامپ واقعاً چه کسانی هستند.
با این حال دونالد ترامپ همچنان به آنچه که عدم توانایی جسمی و روانی هیلاری کلینتون برای قبول مسئولیت ریاست جمهوری می‌نامد تأکید دارد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در اجتماعی از جمهوری‌خواهان ایالت اوهایو رقیب خود را به دروغگویی متهم کرد و گفت که او در مورد وضعیت جسمانی خود هم دروغ می‌گوید. کاندیدای جمهوری‌خواه به خاطر عدم انتشار جزئیات کارنامه‌های شخصی از وضعیت جسمی و نیز پرونده‌های مالیاتی مورد انتقاد فراوانی بوده است. روز پنجشنبه پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگویی با نمایندگان رسانه‌ها گفت که او جزئیات پرونده مالیاتی خود را منتشر کرده و لازم است که دونالد ترامپ هم از این روش پیروی کند، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که کاندیدای جمهوری‌خواه از انتشار پرونده مالیاتی خود تا هنگامی که از سوی اداره مالیات مورد بررسی است خودداری خواهد کرد. آقای ترامپ در کلوب اقتصادی نیویورک ضمن اعلام جزئیات برنامه اقتصادی خود وعده کرد که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری شتاب موتور اقتصادی آمریکا را شدت خواهد بخشید و رشد سالانه آن را به 3.5% خواهد رساند که بسیار بیشتر از پیش بینی های کنونی است. مهمترین بخش برنامه اقتصادی دونالد ترامپ کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها به 15% در سال است که کاهشی بزرگ از میزان 35% فعلی است. همزمان با اعلام برنامه اقتصادی کاندیدای جمهوری خواهان، رقیب او هیلاری کلینتون نیز از بازگشت به کارزار انتخاباتی ابراز خوشبختی کرد. کاندیدای حزب دموکرات روز پنجشنبه پس از سخنرانی برای گروهی از آمریکاییان لاتین تبار در نیویورک، راهی شهر گرینزبرو در ایالت کارولینای شمالی شد. با این حال آمریکاییان اکنون چشم به نخستین مبارزه تلویزیونی دو مدعی مقام ریاست جمهوری دوختند که 10 روز دیگر برگزار خواهد شد.
عربستان سعودی روز پنجشنبه با شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تهران را متهم کرد که برای شورشیان حوثی در یمن سلاح قاچاق می‌کند. بنابر گزارش‌ها عربستان از ایران خواسته است به قطعنامه‌های بین‌المللی احترام بگذارد. ایران هنوز به این شکایت عربستان واکنشی نشان نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیان معنوی.
عربستان در شکایتی که روز پنجشنبه از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد، تهران را به قاچاق سلاح برای شورشیان حوثی در یمن متهم کرد. اتهامی که جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی در قبال آن نشان نداده است. با این همه ایران نیز همواره عربستان را به آتش افروزی در منطقه متهم کرده است. ریاض در شکایت خود که به وسیله عبدالله ابن یحیی المعلمی نماینده دائم عربستان به شورای امنیت داده شد میگوید که این اقدام ایران برخلاف یک قطعنامه سازمان ملل است که هر گونه ارسال سلاح برای این گروه را ممنوع کرده. از جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا در مورد مبنای قطعنامه مورد نظر عربستان که در شکایت خود به آن استناد می‌کند پرسیدیم.
اساس این ادعا بر مبنای قطعنامه 2216 است که در سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل این رو تصویب کرده. این قطعنامه مواد مختلفی داره، از جمله این موارد دعوت طرفین به صلح و آشتی و مذاکره و گفتگو است که عربستان روی این قضیه هم پیشرفتی نکرده تا به حال. در یک بند 14 قطعنامه گفته شده که کشورهای همسایه و اعضای جامعه بین‌المللی بایستی از هر گونه انتقال تسلیحاتی به یمن خودداری بکنن و اگر کشورهای دیگه هم که چیزی رو به دست آوردن اون رو نابود بکنن.
عربستان در نامه خود به رئیس شورای امنیت بدون پرداختن به جزئیات سلاح‌های احتمالی مورد نظر به قاچاق سلاح‌های ساخت ایران به شورشیان یمن اشاره می‌کند که نه تنها نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت است، بلکه به توصیف شکایتنامه ثبات عربستان، یمن و کل منطقه را نیز تهدید می‌کند. جلیل روشندل در مورد ماهیت سلاح‌های مورد نظر عربستان می‌گوید:
تسلیحات احتمالی تا به حال صحبت از موشک زلزال 3 یا موشک زمین لرزه 3 شده که حدود آخرهای ماه اوت این پرتاب شده به طرف عربستان. اون موقع صحبت از مراکز مسکونی نبوده، ولی الان صحبت از این میکنن که به مراکز مسکونی هم برخورد کرده، در حالی که خود حوثی ها هم متقابلا شاکی هستن که عربستان مراکز مسکونی اونها رو مورد بمباران قرار میده.
در نامه عربستان به شورای امنیت تاکید شده که کشفیات نیروهای دریایی استرالیا، فرانسه و آمریکا مشخص کرده است که حجم زیادی از سلاح‌های غیرقانونی ضبط شده منشأ ایرانی داشته است و از شورای امنیت درخواست شده است تا تمام ابزارهای لازم را به کار گیرد که ایران تمام قطعنامه‌های مرتبط با شورای امنیت را رعایت کرده و هر گونه اقدام به توصیف شکایت غیرقانونی در یمن را متوقف کند. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که شکایت عربستان از ایران چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ جلیل روشندل:
عربستان سعی میکنه حالا که جنگ لفظی به اوج خودش رسیده یک مورد به اصطلاح سیاسی و امنیت بین‌المللی بهش بده، یک بعد بین‌المللی بهش بده و بتونه مسئله رو به شورای امنیت بکشونه. به نظر من بعید میاد که شورای امنیت بر اساس این اتهام به تنهایی اقدام خیلی حادی علیه ایران انجام بده. احتمالاً دو طرف رو دعوت میکنه به مذاکره و گفتگو در درجه اول. اگر تو مرحله مذاکره گفتگو نتونن اینا به توافق برسن، اون موقع باید منتظر اقدامات بعدی شورای امنیت باشه.
ایران و عربستان در سالهای اخیر بر سر بسیاری از مسائل منطقه‌ای به ویژه یمن و سوریه با هم اختلافات شدیدی داشتند و کمتر روزی است که مقام‌های دو کشور علیه یکدیگر سخنان شدید و لحنی رد و بدل نکنند.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید تا ما همون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، خواهشمندیم دیگر خودتان را با ملت ایران قاطی نفرمایید که ملت ایران به شما 1% هم رأی نخواهند داد.
اینکه نیروی دریایی جمهوری اسلامی خواستار خروج آمریکایی‌ها از خلیج فارس شده است یک معنا بیشتر ندارد و اونم اینه شماها برید بیرون تا ما بتونیم از هر کشتی نفتکش باج بگیریم تا بتونه محموله نفتیشو به مقصد برسونه.
جناب دکتر روحانی، چند ماهه که این حقوق نجومی مطرحه، شما این همه هم مردم منتظرن که اسم بیارید بدین تعمیل قوه قضاییه، اصلا هیچ اقدامی نمی کنید. عمر دولتتون هم که تمومه و گذاشته برای که اگر خودت نقطه ضعفی نداری که نداری الحمدلله، محبت کو اینا رو افشا کو برای مردم.
خواستم بگم این خداوند که ما یکتان آفرید روی کره زمین، چه باشه که بالا باشه که پایین باشه، یکتان نباشه، چه اینا جنگ باشه سر شکم بازیشون.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت‌های پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی، با ورود سامانه بارشی امروز در گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان و از بعد از ظهر در شمال آذربایجان غربی و شرقی باید منتظر بارش باران باشیم که گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه است و همینطور جاده‌های کوهستانی هم در این مناطق مه‌آلود خواهند بود. امروز همچنین در تهران، قم، کرج، کرمانشاه و همدان شاهد پدیده گرد و غبار هستیم. گرمترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 45 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با دمای هوای حداقل 4 درجه سانتیگراد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. استفان دی میستورا فرستاده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با استقبال از اینکه آتش‌بس تا حد زیادی مراعات شده گفت کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه هنوز مجوز لازم برای ورود به مناطق آسیب دیده را نیافتند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل که مخالفت با شهرک‌سازی را با پاکسازی نژادی مقایسه کرده بود به شدت انتقاد کرد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد روز گذشته در ونزوئلا آغاز به کار کرد. ریاست دوره این جنبش امسال از ایران به ونزوئلا انتقال می‌یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ممکن است بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برجام روزهای سخت‌تری را تجربه کند. ساعتی پس از برقراری آتش‌بس بین دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه، روز گذشته فرانک والتر اشتاینمایر و ژان مارک رو وزیران خارجه آلمان و فرانسه از شرق اوکراین بازدید کردند. وزارت حمل و نقل مالزی دیروز تایید کرد قطعه بزرگی که 3 ماه پیش در کشور آفریقایی تانزانیا پیدا شد متعلق به هواپیمای ناپدید شده این کشور است که بیش از 2 سال پیش با 239 سرنشین در مسیر مالزی به چین ناپدید شد.
در حالی که طرح‌های ساختمان‌سازی در دنیای امروزی به سرعت تکمیل و آماده بهره برداری می‌شوند، گروهی در فرانسه نزدیک به 2 دهه است که سرگرم ساخت یک قلعه قدیمی، آن هم با توسل به تکنیک‌های قرن 13 میلادی هستند. نوشین سید حسینی نگاهی دارد به گزارش رویترز در این باره.
این کارگران نه تنها با ابزار و وسایل قرون وسطایی کار می‌کنند، بلکه سرگرم ساخت یک قلعه قرون وسطایی هم هستند. جایی در اعماق جنگل‌های شمال برگندی فرانسه حدود 40 نفر بدون استفاده از دستگاه صرفاً با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای ساختمانسازی قرن 13 میلادی این قلعه را از سنگ، گل، چوب و ماسه می‌سازند. کارگران که 19 سال است سرگرم ساخت و ساز این قلعه هستند برای تکمیلش باید 10 تا 15 سال دیگر هم کار کنند و عرق بریزند. به گفته یکی از کارگران سنگتراش در حالی که در دنیای مدرن سرعت در کار و رقابت از مؤلفه‌های مهم به حساب می‌آیند، کند بودن پیشرفت کار در ساخت این قلعه ناراحت کننده است. گرچه تمرکز بیش از هر چیز روی کیفیت کار است. ناگفته نماند که هر ساله حدود 300 هزار جهانگرد از این قلعه در حال ساخت بازدید می کنند و به این ترتیب از لحاظ مالی به پیشرفت این پروژه کمک می کنند. مدیران این طرح امیدوارند که با بازآفرینی فناوری های قدیمی الگویی برای ساختمانسازی ماندگار ارائه دهند و شاید در آینده این نه چندان دور بتوانند یک روستای کامل قرون وسطایی بازسازی کنند.
برای اینکه ببینیم در دنیای ورزش چه خبر هست، الان نوبتش هست که همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های پارالمپیک و کسب هفتمین نشان طلا برای ایران توسط زهرا نعمتی در رقابت‌های تیر و کمان که مثل المپیک لندن طلایی شد و به این ترتیب او در این مسابقات هم تونست دومین مدال رو کسب کنه. در رقابت‌های میکس به اتفاق ابراهیم رنجبر نایب قهرمان شده بود. در والیبال نشسته زنان تیم زنان ایران موفق شد 3-2 هلند رو از پیش رو برداره، در رده پنجم بیسته. رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا و برتری 3-2 ایران مقابل عربستان در شرایطی که ایران 2-0 عقب افتاده بود، بعد الله‌یار صیاد منش یه گل بسیار قشنگ زد، جریان بازی کاملا تغییر کرد و ایران 3-2 تونست عربستان رو از پیش رو برداره. رقابت‌های فوتبال در اروپا نتایج عجیب کم نبود. دیشب منچستر یونایتد بازم باخت بعد از شکست در شهرآورد منچستر مقابل سیتی، این بار در هلند مقابل فاینورد روتردام نتیجه رو واگذار کرد. و در یک بازی عجیب دیگه از لحاظ نتیجه، تیم اینتر در ورزشگاه جوزپ ماتسا مقابل پاپوئل بیرشیوا از اسرائیل با نتیجه 2-0 شکست خورد که نتیجه کاملا دور از انتظار بود. اما امروز شهرآورد فوتبال تهران برگزار میشه، دیدار بین پرسپولیس و استقلال. پرسپولیسی که شرایط خوبی در بالای جدول داره و استقلالی که در پایین جدول قرار گرفته، ولی خب تاریخ بازی‌های پرسپولیس استقلال همواره این نکته رو نشون داده که این مسابقه ارتباطی به وضعیت جدول نداره. گرچه خب شرایط به نفع پرسپولیس ارزیابی میشه، اما هر اتفاقی ممکنه در این بازی رخ بده، خصوصا که استقلال در 5 هفته لیگ برتر که ازش میگذره هیچ بردی کسب نکرده، برای کسب اولین پیروزی تلاش میکنه. و خبر آخر در رابطه با سعید محمدپور وزنه‌بردار تیم ملی ایران در المپیک لندن که اونجا پنجم شده بود، بعد یکی یکی نفراتی که بالا سرش بودن به خاطر دوپینگ داره در واقع مدالاشون پس گرفته میشه، البته فعلا نه به صورت رسمی، اما این اتفاق طبق اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به زودی رخ خواهد داد. در واقع در اون رقابت ها تست اونا مثبت در نیامد، بعدن با تجهیز لابراتوارها و پیشرفت علمی که در این زمینه صورت گرفته، دو وزنه‌بردار روس همچنین انتقام زایروف از جمهوری آذربایجان و طی 2 روز گذشته هم سیرچیو از رومانی تست اونم مثبت در اومده، یکی پس از دیگری کنار رفتن. مدال طلا به ایلیا ایلین از قزاقستان رسیده بود که اون زودتر از همه دوپینگش در اومد. خلاصه الان سعید محمدپور از عنوان پنجمی اومده به رده اول، اگر تصمیم نهایی اعلام بشه مدال طلای المپیک لندن به نام این وزنه‌بردار ثبت خواهد شد که کمتر سابقه داشته همچین اتفاقی بیفته، این نفر از رتبه پنجمی بیاد و با این صعود شگفت‌انگیز مدال طلای المپیک نصیب خودش کنه. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مثل همه جمعه ها همراه میشیم با بردیا افشین تا مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی ایران رو مرور کنیم.
این روزها همچنان نیروهای مذهبی، محافظه‌کاران و گاهی هم مقام‌های تندروی سیاسی نظامی در ایران نسبت به برگزاری اجراهای زنده موسیقی بیش از قبل سرسختی و مخالفت نشون میدن و آخرین مقامی که برگزاری کنسرت رو در استانش غیر قابل قبول دونسته فرمانده سپاه کرمانشاه. با این حال در یک نظرسنجی نزدیک به اکثریت مطلق از برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای مذهبی در ایران حمایت کردند.
سوال این بود به نظر شما آیا برگزاری کنسرت ها تو شهرهای مذهبی چه پیامدهایی میتونه به دنبال داشته باشه؟ گزینه اول این بود که شهر مذهبی رو تبدیل به شهر غیر مذهبی میکنه. گزینه دوم این بود که ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی پدید میاره و گزینه سوم این بود هیچ کدام. 99.3% از دوستانی که پیامک داده بودند گزینه 3 رو انتخاب کردند.
چهارشنبه مراسم پایانی جشنواره موسیقی جوان در تالار وحدت تهران برگزار شد. این دوره از این جشنواره از 2 هفته پیش یک شنبه با اجراهایی در تالار رودکی آغاز شده بود. اجراهایی رقابتی که طی اون در 3 گروه سنی 9 تا 13 سال، 14 تا 16 سال، 17 تا 21 سال هنرمندان به روی صحنه رفتند. جشنواره موسیقی جوان از 3 سال پیش پس از وقفه چند ساله دوباره از سر گرفته شده، رویدادی که برای بار اول در سال 79 خورشیدی برپا شد. گروه چهارتار در روزهای گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات رو در بین ایرانیان در شبکه‌های اینترنتی اجتماعی به راه انداخت، اون هم به این دلیل که حاضران در اجرای زنده این گروه در شهر کلگری کانادا گزارش کردند. اعضای گروه 4 نفره چهارتار پس از کنسرت و به هنگام گرفتن عکس یادگاری با ارائه یک روسری از طرفداران زن خودشون خواستند که حجاب بر سر داشته باشند. این باعث اعتراض طرفداران گروه 4تار شد. با این حال این گروه در صفحه فیسبوک خودش کاربران معترض و نظرات اعتراضیشون رو حذف کرد و این اقدام با واکنش منفی فعالان حقوق بشر به ویژه اونهایی که برای رفع حجاب اجباری در ایران تلاش میکنند روبرو شد. چهارتار بعداً در پی این واکنش پیغامی را منتشر کرد و طی اون عذرخواهی کرد و نوشت گروه هرگز به خودش اجازه اظهار نظر یا دخالت در نوع پوشش افراد رو نمیده. با این حال اعلام کرد این پیشنهادی بوده که به علت وجود محدودیت‌های قانونی و تعهدی که گروه برای نحوه اجرا در خارج از ایران داده اونها رو به مخاطبانشون ارائه کردند. چهارتار 5 سالی است شکل گرفته، جزء چهره‌های پرطرفدار موسیقی ایران در سال‌های اخیر بوده، اون هم با ارائه یک جور موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی متأثر از فضای موسیقی الکترونیک.
ساعت 7:30 در ایران و نیمه دوم مجله صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید. این بخش رو با نگاهی به عناوین خبرها آغاز میکنیم.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید زمان برای انتقال کمک‌ها به غیر نظامیان در حال از دست رفتن است.
دبیر کل سازمان ملل از گفته‌های اخیر نخست وزیر اسرائیل درباره شهرک‌سازی‌ها به شدت انتقاد کرد.
و نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ونزوئلا آغاز به کار کرد.
خبرها را از سوریه آغاز می‌کنیم. فرستاده ویژه سازمان ملل می‌گوید انتقال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق درگیری در سوریه با مشکل روبرو شده است. استفان دیمیستورا، فرستاده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، دیروز با استقبال از اینکه آتش‌بس تا حد زیادی مراعات شده گفت کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه هنوز مجوزهای لازم برای ورود به مناطق آسیب دیده را نیافتند و به گفته او زمان در حال از دست رفتن است. در خبری دیگر، یک ژنرال ارتش روسیه با اعلام اینکه گروه‌های شورشی تاکنون 45 بار آتش‌بس را نقض کردند گفت آمریکا هنوز محل گروه‌های تحت حمایتش در سوریه را به مسکو اطلاع نداده است. از سوی دیگر، پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت پنتاگون نمی‌تواند گزارش‌ها در مورد عقب‌نشینی ارتش سوریه از جاده کاستلو را تایید کند. جاده کاستلو اصلی ترین مسیر کامیون ها برای ورود به شهر حلب است.
دبیر کل سازمان ملل گفته های اخیر نخست وزیر اسرائیل را که مخالفت با شهرک سازی ها را با پاک سازی نژادی مقایسه کرده بود به باد انتقاد گرفت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل سخنرانی دیروزش در نشست شورای امنیت را با اشاره به گفته های اخیر بنیامین نتانیاهو آغاز کرد.
این سخنان غیر قابل قبول و مایه خشم است. کاملا صریح بگویم شهرک‌سازی‌ها مطابق مقررات بین المللی غیر قانونی هستند. اشغال، خفقان و ظلم باید پایان یابد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ویدیویی که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد گفته بود فلسطینی‌ها در صددند کشوری آری از یهودیان بنا کنند و این پاکسازی نژادی است. کرانه باختری رود اردن جمعیتی حدود 2,700,000 نفر دارد و اسرائیل تا کنون بیش از 370,000 شهرک‌نشین را در این مناطق مستقر کرده است. بیشتر کشورهای جهان این شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی خواندند.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دیروز در جزیره‌ای در ونزوئلا آغاز به کار کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در 4 سال گذشته ریاست دوره این جنبش را بر عهده داشته نخستین سخنران این نشست بود. آقای ظریف در سخنان خود مداخله در امور داخلی کشورها، اشغال و افراط‌گرایی را عوامل تهدیداتی بی سابقه علیه صلح و امنیت جهانی دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز راهی ونزوئلا شود تا ریاست دوره این جنبش را به نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود تحویل دهد. جنبش عدم تعهد که در سال 1961 میلادی و در اوج جنگ سرد تأسیس شد در 2 دهه گذشته نقشی کمرنگ تر داشته است.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ممکن است پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برجام روزهای سختری را تجربه کند. آقای صالحی روز پنجشنبه در سخنرانیش در شورای روابط خارجی در لندن با تاکید بر اینکه ایران تا امروز به تعهدات برجام پایبند بوده گفت این احتمال را رد نمی‌کند که شاید دولت جدید آمریکا برای اجرای برجام مخاطراتی ایجاد کند. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده، اما رقیب او هیلاری کلینتون حمایت خود را از این توافق اعلام کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی یک روز پیشتر در بروکسل با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه دیدار و گفتگو کرده بود.
وزارت ترابری مالزی دیروز تایید کرد قطعه بزرگی که 3 ماه پیش در کشور آفریقای تانزانیا پیدا شد متعلق به هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی این کشور است. این قطعه که در ماه ژوئن در نزدیکی جزیره پمبا در آبهای تانزانیا یافت شد بخشی از بال راست هواپیمایی است که بیش از 2 سال پیش با 239 سرنشین در مسیر مالزی به چین ناپدید شد. قطعه یافت شده در اختیار تیم کارشناسان استرالیا قرار گرفت و اکنون آنها و همچنین مقام‌های مالزی تایید کردند که این قطعه متعلق به بوئینگ 777 ناپدید شده است.
در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون 3 روز پس از استراحتی که پزشک مخصوص او تجویز کرده بود، روز پنجشنبه فعالیت‌های خود را از سر گرفت. این روزها مسئله تندرستی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا سایر موضوعها را تحت شعاع قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روز پنجشنبه اردوی انتخاباتی خانم کلینتون همزمان با بازگشت او به کارزار انتخاباتی گزارش مشروحی از وضعیت جسمانی این مدعی ورود به کاخ سفید را انتشار داد و اعلام کرد که به زودی جزئیات بیشتری از پیشینه بیماری های خانم کلینتون را به این گزارش اضافه خواهد کرد. این روزها مسئله تندرستی کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا سایر موضوعها را در مبارزات انتخاباتی تحت شعاع قرار داده. در مقابل رقیب دموکرات دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه روز پنجشنبه تنها به ارائه گزارش کوتاه پزشکی یک صفحه‌ای اکتفا کرد. گزارش پزشکی دونالد ترامپ که در جریان یک شو تلویزیونی با حضور دکتر آز پزشک ترک تباری که یک شومن تلویزیونی هم محسوب می شود ارائه شد. این گزارش می گوید که کاندیدای جمهوری خواه نیویورکی با 1.90 سانتی متر قد 107 کیلو وزن دارد، به کلسترول بد، چربی اسیدی، فشار خون و قند خون مبتلاست. هیلاری کلینتون بامداد پنجشنبه در گفتگو با یک رسانه آنلاین ویژه سیاه‌پوستان آمریکا در نیویورک حال خود را بسیار رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت که رقیبش با پرسش‌های فراوانی روبرو خواهد بود.
دونالد ترامپ باید به پرسش‌های زیادی پاسخ دهد، از جمله به دلیل دخالت روسیه در روند انتخابات آمریکا که گویی دست در دست مقام‌های کرملین و نزدیکی بسیاری با ولادیمیر پوتین دارد. من همچنان زنگ خطر نفوذ و دخالت روسیه را به صدا در خواهم آورد و خواهم پرسید که شریکان تجاری ترامپ واقعاً چه کسانی هستند.
با این حال دونالد ترامپ همچنان به آنچه که عدم توانایی جسمی و روانی هیلاری کلینتون برای قبول مسئولیت ریاست جمهوری می نامد تأکید دارد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در اجتماعی از جمهوری خواهان ایالت اوهایو رقیب خود را به دروغگویی متهم کرد و گفت که او در مورد وضعیت جسمانی خود هم دروغ میگوید. کاندیدای جمهوری خواه به خاطر عدم انتشار جزئیات کارنامه‌های شخصی از وضعیت جسمی و نیز پرونده‌های مالیاتی مورد انتقاد فراوانی بوده است. روز پنجشنبه پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگویی با نمایندگان رسانه‌ها گفت که او جزئیات پرونده مالیاتی خود را منتشر کرده و لازم است که دونالد ترامپ هم از این روش پیروی کند. ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که کاندیدای جمهوری‌خواه از انتشار پرونده مالیاتی خود تا هنگامی که از سوی اداره مالیات مورد بررسی است خودداری خواهد کرد. آقای ترامپ در کلوب اقتصادی نیویورک ضمن اعلام جزئیات برنامه اقتصادی خود وعده کرد که در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری شتاب موتور اقتصادی آمریکا را شدت خواهد بخشید و رشد سالانه آن را به 3.5% خواهد رساند که بسیار بیشتر از پیش بینی های کنونی است. مهمترین بخش برنامه اقتصادی دونالد ترامپ کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها به 15% در سال است که کاهشی بزرگ از میزان 35% فعلی است. همزمان با اعلام برنامه اقتصادی کاندیدای جمهوری خواهان، رقیب او هیلاری کلینتون نیز از بازگشت به کارزار انتخاباتی ابراز خوشبختی کرد. کاندیدای حزب دموکرات روز پنجشنبه پس از سخنرانی برای گروهی از آمریکاییان لاتین تبار در نیویورک، راهی شهر گرینزبرو در ایالت کارولینای شمالی شد. با این حال آمریکاییان اکنون چشم به نخستین مبارزه تلویزیونی دو مدعی مقام ریاست جمهوری دوختند که 10 روز دیگر برگزار خواهد شد.
جمعه ها که روزنامه ها در تهران منتشر نمیشن، شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق سکایپ همراه ماست تا با هم ماهنامه ها و هفته نامه ها رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با ماهنامه اندیشه پویا شروع کنیم که روی جلد شماره تازهش تیتر زده نمیتوانم سکوت کنم که عنوان گفتگویی هست با اصغر فرهادی، کارگردان نامدار سینما ایران.
بله آقای اصغر فرهادی در این شماره اندیشه پویا در گفتگوی مفصلی که داشته از جمله به حقوق شهروندی خودش اشاره کرده و گفته که من هم یک شهروند هستم و اگر بخوان به حریم خصوصی من وارد بشن و به من اهانت کنن هم میتونم پاسخ بدم و هم میتونم پیگرد قانونی و پیگیری قانونی انجام بدم. یکی دیگر نکاتی که ایشون بهش اشاره کرده این هست که این روزها ایشون رو متهم کردن که در فیلم فروشنده، فیلمی که در حال حاضر در اکران هست، از غلام حسین ساعدی تقلید کرده. البته ایشون این کار رو انجام داده اما گفته که غلام حسین ساعدی کسی است که نویسنده فیلمنامه فیلم گاو هم هست، فیلمنامه‌ای که آیت الله خمینی هم از اون تقلید کرد. و علاوه بر این ایشون گفته که اگر غلام حسین ساعدی رو از هواداران سازمان مجاهدین خلق میدونن چرا داستان ایشون و شرح حالش در کتاب دستی دبیرستان آمده. گفتارها و مطالب دیگری هم این شماره اندیشه پویا داره، از جمله یک بخش ویژه داره درباره جنبش شک به پزشک، درباره تخریب یا خراب شدن مناسبات بیماران و پزشکان در ایران است.
آقای رفیع‌زاده من دیدم ماهنامه چشم‌انداز ایران یه ویژه‌نامه منتشر کرده برای آیت الله طالقانی، درباره این ویژه‌نامه یکم به ما توضیح بدید.
این ویژه‌نامه حدود 192 صفحه است و شماری از کسانی که روی آرا و اندیشه های آیت الله طالقانی کارهای پژوهشی انجام دادن یا اینکه از نزدیکان ایشون بودن در گفتگوها یا مقالاتی که در این شماره چشم‌انداز ایران منتشر شده سعی کردن که تصویر متفاوت و تازه‌ای از آیت الله طالقانی ارائه بکنن. از جمله در یک میزگرد که آقای محمد مهدی جعفری، محمد محمدی گرگانی و لطف الله میثمی حضور داشتن، کارنامه سیاسی و فکری آیت الله طالقانی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده که ایشون از کسانی که سوسیالیسم رو در ایران ترویج می‌کردن به اندازه وعاظ و روحانیون تقدیر می‌کرد و از اونها حمایت می‌کرد. همچنین از آیت الله طالقانی به عنوان یک روحانی دموکراسی خواه در این شماره چشم‌انداز ایران یاد شده.
خب بریم سراغ هفته‌نامه پنجره ببینیم چه مطالبی رو برای مخاطبان در این شماره تازه‌اش تدارک دیده.
هفته‌نامه پنجره در شماره تازه خودش دو تا پرونده اصلی داره که این پرونده ها یکی بررسی بیکفایتی های آل سعود هست که مربوط است به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، و حالا این هفته‌نامه که هفته‌نامه اصولگرا هست یا نزدیک به اصولگرایان، در سرمقالش که آقای فریدالدین حداد عادل نوشته تاکید کرده که عربستان سعودی در ماجرای حج سال گذشته بسیاری از کارهایی رو که باید انجام میداد و امدادرسانی هایی که باید انجام میداد نداده و علاوه بر اون هرگز از جمهوری اسلامی به خاطر کسانی که اونجا کشته شدند عذرخواهی نکرده. یک پرونده دیگر هم در این شماره پنجره منتشر شده درباره تسلیم مالی یا پذیرش عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی هست که این هفته‌نامه از منتقدان این تفاهم نام است.
در آخر هم خیلی کوتاه نگاهی بندازیم به شماره تازه هفته‌نامه تماشاگران امروز.
تماشاگران امروز در شماره تازه عکسی از بهزاد فراهانی، بازیگر سرشناس تئاتر، بر روی جلد منتشر کرده و گفتگوی مفصلی با ایشون داره درباره تئاتر، زندگی، خانواده و بقیه چیزها و با تیتر من سرخم نکردم. یک گزارش خواندنی هم این شماره تماشاگران امروز داره درباره پرونده‌ها و احکام جنجالی که در سالهای اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته، با تیتر همه دادگاه‌های فراموش نشدنی نسل ما.
شهرام رفیع‌زاده ممنون که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه سطوح از گروه موسیقی ویتار با صدای پرناز پرتوی.
ای قناری های شیری ها آسمان
مروری اجمالی بر سرخط جمع خبر. استفان دیمیستورا فرستاده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با استقبال از اینکه آتش بس تا حد زیادی مراعات شده گفت کامیون های حامل کمک های انسان دوستانه هنوز مجوزهای لازم برای ورود به مناطق درگیری را نیافتند و به گفته او زمان در حال از دست رفتن است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از اظهارات اخیر نخست وزیر اسرائیل که مخالفت با شهرک سازی ها را با پاکسازی نژادی مقایسه کرده بود به شدت انتقاد کرد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دیروز در ونزوئلا آغاز به کار کرد. ریاست دوره این جنبش امسال از ایران به ونزوئلا انتقال می‌یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ممکن است بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برجام روزهای سختری را تجربه کند. ساعتی پس از برقراری آتش‌بس بین دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه دیروز فرانک والتر اشتاینمایر و ژان مارک رو وزیران خارجه آلمان و فرانسه از شرق اوکراین بازدید کردند. وزارت ترابری مالزی تایید کرد قطعه بزرگی که 3 ماه پیش در کشور آفریقایی تانزانیا پیدا شد متعلق به هواپیمای ناپدید شده این کشور است که بیش از 2 سال پیش با 239 سرنشین ناپدید شد.
مثل هر جمعه در برنامه کلوزآپ کیانوش فرید نگاهی داره به شرح حال چهره های سرشناس فرهنگ و ادب و هنر ایران. در کلوزآپ این هفته کیانوش فرید به زندگی هنری فرح اصولی نقاش معاصر ایرانی میپردازه.
فرح اصولی از نقاشان معاصر در سال 1332 در زنجان متولد شد. از نوجوانی نقاشی را شروع کرد و دیپلم خود را در رشته نقاشی از هنرستان زیبایی دختران و لیسانس گرافیک را از دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران گرفت. در آن سالها رشته‌های گوناگونی را آزمود، از عکاسی و ساختن انیمیشن گرفته تا بازیگری. در چند تئاتر و فیلم کوتاه بازی کرد ولی بیش و پیش از اینها شیفته ادبیات و نقاشی بود و در نهایت هم همه کارها را کنار گذاشت تا تمام وقت به نقاشی بپرداخت. او کارش را با سبک اکسپرسیونیسم آغاز کرده بود اما انقلاب سال 57 در کار او تحولی عمیق ایجاد کرد و کوشید در نقاشی هایش به سوالاتی که در ذهنش درباره تاریخ هویت ایرانی شکل گرفته بود بپردازد. در این جستجو بود که او به مینیاتور رسید.
چی شد که جلب مینیاتور شدین و اونقدر این داستان ادامه پیدا کرد که تا به امروز هم تنها دغدغه شما؟
من هم مثل همه بقیه، حتی اون موقع هنرستان می‌رفتم، گرایش به نقاشی حتی اکسپرسیونیست داشتم. کار خودم با اون گرایش ها تو ابعاد خیلی بزرگ و خیلی با هیجان و با حس و قوی دنبال این روش بودم و کار میکردم. ولی بیشتر بعد از انقلاب اصلا هویت خودم و اتفاقاتی که افتاد و مملکتم و تاریخ مملکتم بیشتر برام علامت سوال شد. برای همین بیشتر تحقیق و تفحص کردم روی پیشینه در واقع هم تاریخی خودمون هم تجسمی خودمون. اصلا قبل از اسلام برام جالب شد، بعد از اسلام برام جالب شد و هنر هر دو دوره، یعنی هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام.
او خود ویژگی کارش را در 3 حوزه توضیح میدهد.
3 تا نکته میتونم راجع به کارم بگم. یکی مفاهیمشه که بیشتر هم عمدتاً روی زنها متمرکزه. 80% کارم هم به سرنوشت زنها و مسائل زنها مربوط میشه. یکی تکنیکمه که به هر حال با تکنیک امروزی با ایبراش به هر حال تکنیک متفاوتیه، تکنیکی نیست که در مینیاتور ازش استفاده بشه، در مینیاتور سنتی. و در این حال ترکیب بندی و رنگ و ابداع در آوردن در واقع المان‌هایی که ممکن قبلا در مینیاتور مورد استفاده به این شکل قرار نمی گرفت من استفاده میکنم.
آثار فرح اصولی در نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی بسیاری در ایران و کشورهای مختلف جهان به نمایش در.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، عربستان سعودی روز پنجشنبه 25 شهریور با شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل تهران را متهم کرد که سلاح برای شورشیان حوثی در یمن قاچاق می‌کند. ریاض می‌گوید که این اقدام ایران برخلاف یک قطعنامه سازمان ملل است که هر گونه ارسال سلاح برای این گروه را ممنوع کرده است. این خبری بود که مخاطبان زیادی در صفحه وبسایت رادیو فردا بهش واکنش نشون داده بودند که من شماری از اونها رو براتون می‌خونم. کاربری گفته آقا این که دیگه این همه دعوا نداره. آمریکا و سازمان ملل باید با یه رفراندوم از مردم یمن بخوان برای سرنوشتشون تصمیم بگیرن. این مخاطب ادامه داده که دل هر آدم آزاده‌ای با دیدن این فجایع به درد میاد، حالا مقصر هر کی هست. کاربر دیگه ای نوشته همین سازمان ملل عربستان رو به جنایات جنگی در یمن متهم نکرده، عجب دنیایی شده. و مخاطبی هم نوشته چه دنیای عجیبی، جان مردم هیچ ارزشی نداره. اون طرف آمریکا و روسیه توافق میکنن که تو سوریه آتش بس بشه و این طرف هم ایران و عربستان از هم شاکی هستن که کی بیشتر باعث مرگ مردم در یمن میشه. ما هاست که مردم بی‌دفاع تو یمن دارن سختی میکشن و هر لحظه احتمال کشته شدن اونها تو بمباران وجود داره. البته این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که براتون میخوندم و الزاماً بازتاب دهندگی دیدگاه های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
علاقمندان به خبرهای ورزشی، الان وقت اون رسیده که یک بار دیگه همراه بشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های پارالمپیک و کسب هفتمین نشان طلا برای ایران توسط زهرا نعمتی در رقابت‌های تیر و کمان که مثل المپیک لندن طلایی شد و به این ترتیب او در این مسابقات هم تونست دومین مدال رو کسب کنه. در رقابت‌های میکس به اتفاق ابراهیم رنجبر نایب قهرمان شده بود. در والیبال نشسته زنان، تیم زنان ایران موفق شد 3-2 هلند رو از پیش رو برداره، در رده پنجم بیسته. رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا و برتری 3-2 ایران مقابل عربستان در شرایطی که ایران 2-0 عقب افتاده بود، بعد اللهیار صیاد منش یه گل بسیار قشنگ زد، جریان بازی کاملا تغییر کرد و ایران 3-2 تونست عربستان رو از پیش رو برداره. رقابت‌های فوتبال در اروپا نتایج عجیب کم نبود. دیشب منچستر یونایتد بازم باخت بعد از شکست در شهرآورد منچستر مقابل سیتی، این بار در هلند مقابل فاینورد روتردام نتیجه رو واگذار کرد. و در یک بازی عجیب دیگه از لحاظ نتیجه، تیم اینتر در ورزشگاه جوزپه ماتسا مقابل پاپوئل بیرشیوا از اسرائیل با نتیجه 2-0 شکست خورد که نتیجه کاملا دور از انتظار بود. اما امروز شهرآورد فوتبال تهران برگزار میشه، دیدار بین پرسپولیس و استقلال. پرسپولیسی که شرایط خوبی در بالای جدول داره و استقلالی که در پایین جدول قرار گرفته، ولی خب تاریخ بازی‌های پرسپولیس استقلال همواره این نکته رو نشون داده که این مسابقه ارتباطی به وضعیت جدول نداره. گرچه خب شرایط به نفع پرسپولیس ارزیابی میشه، اما هر اتفاقی ممکنه در این بازی رخ بده، خصوصا که استقلال در 5 هفته لیگ برتر که ازش میگذره هیچ بردی کسب نکرده، برای کسب اولین پیروزی تلاش میکنه. و خبر آخر در رابطه با سعید محمدپور وزنه‌بردار تیم ملی ایران در المپیک لندن که اونجا پنجم شده بود، بعد یکی نفراتی که بالا سرش بودن به خاطر دوپینگ داره در واقع مدالاشون پس گرفته میشه، البته فعلا نه به صورت رسمی، اما این اتفاق طبق اعلام فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به زودی رخ خواهد داد. در واقع در اون رقابت‌ها تست اونا مثبت در نیامد، بعداً با تجهیز لابراتوارها و پیشرفته علمی که در این زمینه صورت گرفته، دو وزنه‌بردار روس، همچنین انتقام زایروف از جمهوری آذربایجان و طی 2 روز گذشته هم سیچیو از رومانی تست اونم مثبت در اومده، یکی پس از دیگری کنار رفتن. مدال طلا به ایلیا ایلین از قزاقستان رسیده بود که اون زودتر از همه دوپینگش در اومد. خلاصه الان سعید محمدپور از عنوان پنجمی اومده به رده اول، اگر تصمیم نهایی اعلام بشه مدال طلای المپیک لندن به نام این وزنه‌بردار ثبت خواهد شد که کمتر سابقه داشته همچین اتفاقی بیفته، این نفر از رتبه پنجمی بیاد و با این صعود شگفت‌انگیز مدال طلای المپیک رو نصیب خودش کنه. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پایان بخش صبحانه با خبر امروز آهنگ سطوح هست از گروه موسیقی ویتار، خواننده این اثر پرناز پرتوی با شعری از فریدون مشیری. بریم با هم این موزیک ویدیو رو ببینیم و بشنویم.
کجای این فضای تنگ بیابان، من کبوترهای شعرم را دهم پرواز، شهر را گویی نفس در سینه پنهان است، روی این مردان یک جمن پیدا
بیننده موزیک ویدیوی سطوح بودید، کاری از گروه موسیقی ویتار با صدای پرناز پرتوی و شعری از فریدون مشیری. در همینجا هم به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. اگر هر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه یا برنامه‌های دیگه رادیو فردا دارید، میتونید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و اون رو با ما در میون بذارید.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه‌های دیگر من با خبرها با شما خواهم بود.
اما پیش از خبرها من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه‌هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.